بسم الله الرحمن الرحيم. ما عرض کردیم که در تعریف سحر که تا اونجایی که از کتب لغت می شود استفاده کرد و لااقل اون قدر متیقن نیست که میشه در مفهوم سحر به اون راه برد، این است که سحر یک عملیات عرض شود که عملیات و عمل و اقدامی است که غیر واقعی را واقع نشان می دهد. از طریق یک اسباب مخفیه و برانگیختن عرض شود که خیال و تخیلاتی که غیر واقع را واقع ببیند، باطلی را حق ببیند. این چیزیست که حد اکثر می شود از کتب لغت و مفهوم شناسی لغوی استفاده کرد. و برای اینکه حالا این یک وضوح بیشتری همین تعریف پیدا بکند، یک مطلبی را عرض می کنیم و اون مطلب این است که عرض شود که تصرفاتی که انسان در موجودات دیگه انجام می ده، این تصرفات از یک منظر کلی می شود به دو نوع تصرفات تقسیم کرد اونها را. یک تصرفاتی است که عرض شود که از طریق اراده انسانی انجام میشه، یعنی با اراده میاد در موجود دیگری تأثیر میگذاره و اراده شخص نقش داره در اینکه در چیز دیگری، در موجود دیگری تغییر ایجاد بکنه. و یک نوع تصرفات هم هست که به اراده شخص وابسته نیست، یک قانونی وجود داره که با قطع نظر از اراده در اون میتواند در موجودات دیگر اثر بگذاره. ببینید وقتی که کسی را میکشد یا مسموم میکنه، این اصلا به اراده من وابسته نیست، اون یه قانونیه. قانونم اینه که اگر یک جسم صیقلی تیزی باشه و بر گردن او گذاشته بشه یا اگر آسیبی به قلبش برسه، اینجور چیزی، این موجب میشه که او حیاتش رو از دست بده. این قانون طبیعی است در عالم وجود داره که موجب این میشه که یک اثری رو در انسانی و موجود دیگری باقی بگذاره. میخواد او اراده بکنه، میخواد او اراده نکنه. ارادم نکنه، در خوابم اگر باشه یک دستش به ماشه بخوره و تیر شلیک بشه و رفیقش هم که بغل دستش خوابیده به او بخوره، اونم باز کشته میشه. یه قانونیه که بر عالم حاکمه که عرض شود که منهای اراده و قوت و ضعف اراده و دخالت های اراده انسان، این عمل این نتیجه را میده، این برخورد این قتل را ایجاد میکنه، یا این خوردن این مایه موجب میشه که این از شاید مسموم بشه. این قانونی منهای اراده ما و سامنه کن اراده ما و اقدام ما بر عالم حاکمه. این یک نوع تأثیر و تأثیر در عالمه که قوانینی در تأثیر و تأثیر موجودات وجود داره و در اون تأثیر و تأثیر موجودی در موجود دیگه، چیزی در چیز دیگه، اراده شخصش دخالتی نداره. و البته هم گاهی شخص میاد از همون با قصد و عمد استفاده میکنه، یعنی برمیداره اون را با قصد تیر رو شلیک میکنه یا چاقو رو بر گردن دیگری میگذاره یا مایه سمی را به خورد دیگری میده. این کاری که انجام میده برای ضرر رساندن یا نفع رساندن فرق نمیکنه، یعنی این که شخص تأثیری در دیگر میذاره، دیگری میذاره، حالا به نفعش یا به ضررش، قتل، مسموم شدن، مریض کردن، اونا و امثال اینها بر اساس یک قانون طبیعی، قانون واقعی است که وجود داره و هر شبت که این تأثیر را بر جا میگذاره. منتها حالا اومده او از همین قانون استفاده کرده برای اینکه این تأثیر را در دیگری یا چیز دیگری بگذاره. این یک نوع تأثیر و تأثیر مبتنی بر قوانینه منهای قوانینی که منهای اراده انسانه. بدون اراده هم قانونه، تا حالا یه جایی هم میاد انسان از این قانون با علم و اراده استفاده میکنه. این یک نوع تأثیر و تأثیر مبتنی بر قواعد و قوانین غیر اراده است. از شاد که نوع دوم از تأثیر و تأثیرات، تأثیر و تأثیراتی است که در اون اراده فاعل و اراده اون از شبت شخص مؤثر در این تأثیر دخالت داره. این اراده هم خودش یه قانون است، خود این اراده هم یه قانونه، قانون عالمه. و قطعا از شبت اون که مقام کن فیکونی که در حضرت حق است، همون اراده حضرت حقه که تأثیر میذاره در عالم. همون مقام ممکنه دیگران هم داشته باشن، یعنی با ارادهش بیاد در عالم اثر بذاره. این اونم خودش قانونه، نه اینکه قانون نباشه. این یک تقسیمه که تأثیرات، تأثیر و تأثیر میان موجودات گاهی مبتنی بر قوانین موضوعی، ذاتی و واقعی غیر اراده است. و این قوانین ممکنه کسی هم بیاد از استخدام بگیره برای اینکه در چیز دیگری اثر بگذاره. این قانون جاذبه است، قانون چی، قانون چی، این قوانینی که بر عالم حاکمه. خب گاهی هم ممکنه کسی بیاد ازش استفاده بکنه. یک نوع تأثیر، این نوع اول بود. نوع دوم تأثیر و تأثیرهایی است که به اراده شخص برمیگرده. اراده قوی میتونه بیاد در موجودات دیگه تأثیر بگذاره و که گاهی این امر در یک حدودی خیلی واضحه که آدم میبینه که اراده قوی میتونه در موجود دیگری، در تحول در دیگری اثر بگذاره. گاهی هم هست که نه، اراده ها چیزای قوی تره و مخفی تره. این دو نوعه که پس البته همونطور که عرض کردم قسم ثانی هم خودش یه قانون داره در عالم که درجات اراده متفاوته و میکنه. البته این اراده مؤثره در غیر که قسم دومه، این ممکنه که با استفاده از بعضی از قوانین طبیعی باشه، ممکنم هست که نه، محض و خالص باشه، یعنی فقط با اراده تحول ایجاد میکنه. گاهی هم هست که نه، یک از یک وسائل و عللی هم بهره میبره ولی بدون اراده این تأثیرش تام نیست. خودش این مراتب داره دیگه. عرض شود که این چیست؟ در خود مثل دعا و این هم همینطوره. دعا درش اون اراده و نفس و اون ویژگی های شخص مرید و داعی دخالت داره، ولی ضمناً البته خود نوع اون ذکر، ورد و دعا اونم تأثیر داره. پس قسم اول بهره‌گیری از قوانین ذاتی و موضوعی منهای اراده است. قسم دوم از تأثیرات بهره‌گیری از اراده است، دخالت دادن اراده است در جایی که اراده دخیله. حالا یا دخالتش به نحو علیت تامه است مثل کن فیکون، اراده میکنه میشه، یا به نحو علیت جزء العله و متمم العله است در جایی که مثلا دعای سوره هم میگه شفا میده، حالا یک بار، هفت بار، هفتاد بار، ولی این شفای او که یک واقعیتی در اینم هست، این جزء مکملش اون نفس شخصه، اون ویژگی های روحی و شخصی فرده، که این ویژگی های اراده و شخصیتی فرد در این امر دخالت داره. این دو قسم که اراده های تأثیرات مبتنی بر قوانین منهای اراده و ویژگی های شخصیتی و قوانین و تأثیرات مبتنی بر اون ویژگی های شخصیتی فاعل و اراده او، که اینم گاهی محضه، گاهی همسان میکن با چیزهای دیگه است و زمراتب و درجات هم هست. این یک تقسیمه که حالا قطعا این تقسیم امر درستی است و عرض شد که انواع و اقسامش هم ما میبینیم. خب این دو قسم شد. قسم دوم که عرض شود که بله، این قسم دوم که اراده شخص و امثال اینها تأثیر داره، اینم خودش دو نوعه. قسم دومم بر دو قسمه. یک قسمش این است که این اراده به تنهایی یا همراه با یک قوانین دیگری هم که اونم نقش داره، چون قسم دوم گفتیم همشو میگیره، چه مؤثر تام تنها باشه یا با چیز دیگری با هم باشه. این جایی که اراده به نحوی در یک امری به تأثیری دخالت داره به تنهایی یا با چیز دیگری، این قسم دوم که خودش مطلق و هر دو بخشش را میگیره، از این نگاهی دیگه به دو قسم تقسیم میشه. یک وقت است که این تأثیر اراده به تنهایی یا با چیزهای دیگه از شود که یک تغییر واقعی را در موجودات ایجاد میکنه، منهای تخییل، یک تغییر واقعی ایجاد میکنه، مثل دعا که این اراده میاد واقعا یک حقیقت را تغییر میده، یا از شبت معجزات هم همینطوره، واقعیت را عوض میکنه. یه وقتی هم هست که نه، این ارادهی که مؤثره در غیر به تنهایی یا با یک علل و معدات دیگر، از شبت که تأثیرش در دیگری از راه یعنی تغییرات واقعی نیست، بلکه باطلی را در صورت حق نشان میده، باطلی را در صورت حق نشان میده. این هم یک قسمه که تغییر ایجاد کرده، ولی این تغییر اینجور نیست که از شبت که واقعیت را عوض کرده باشه، بلکه واقع را غیر واقعی را واقع نشان میده، واقع را مشوه نشان میده. این قسم دوم از طریق این است که خیالی در دیگری برمی انگیزه، در قوای وهمی و خیالی او یه تصرفی میکنه که این حبال و عصی را در قصه حضرت موسی اصلا حیات و افاعی میبیند، حبال و اینهاست، ولی او افعی و نمیدونم چنین و چنان میبیند. یا عرض شود که در جای دیگه اون کسی که با او هیچ، خیلی هم آدم خوبیست، باش هیچ دشمنی نداره، ولی او تو ذهنش اون رو دشمن تخییل میکنه، او را نمیدونم چنین تخییل میکنه و امثال اینها. اینم دو قسمیه که اینجا وجود داره. این قسم اونی که ما از لغت تا به حال فهمیدیم اینه که این قسم آخر، این آخرین قسم مصداق سحره، یا قدر متیقن از سحر، این آخرین قسمه. یعنی اونجاییست که تأثیرات در دیگران مبتنی بر اون عرشبت که ویژگی های شخصیتی همراه با یک معدات دیگره، حالا تنهایی یا با معدات دیگره، که میاد تخییلی را برمی انگیزه، واقعی را مشوه نشان میده از طریق تصرف در قوه خیال و وهم و امثال اینهای دیگری. این اون قدر متیقنیست که در اینجا وجود داره. و البته در این در این مفهومی که ما تعریف کردیم از سحر، این که خود این که خیال را داره ایجاد میکنه، این واقعیته، واقعا او داره در خیال و ذهن دیگری داره تصرف میکنه، این واقعیته. این که در او خیالی به وجود میاد و توهماتی به وجود میاد، اینم واقعیته. و این که عرض شود که این خیال و وهم هم در واقع آثار واقعی داره، اونم واقعیته. ولی خود این تأثیر و قانون که در اینجا هست مبتنی بر خیاله، یعنی در عالم واقع نفس این عمل و اقدام سحری او در عالم واقع خود این یک تأثیر مبتنی بر قوانین واقعی منهای اراده نیست، منهای این خیال نیست، گرچه اصل این خیال برانگیزی خودش واقعیته، آثار واقعی هم بر این خیال مترتب میشه. خیلی جا ما یه تخیلی میکنیم، به خاطر اون تخیل مریض میشیم یا سالم میشیم یا چنین میشیم چنان میشیم، اثر واقعی داره. خود خیال انگیزی هم یک واقعیته، ولی اصل اون تأثیر و تأثر مبتنی بر اون تخیلی است که در او ایجاد میشه، نه که اخراج باطل در صورت حقه، نه یه قوانین واقعی که در عالم اونجا وجود داشته باشه. این بله. بله این گفته شده تو بعضی کلمات که این گاهی اصلا طرف اطلاع نداره، این که در خیال او تدخل میکنه لازم نیست که اطلاع داشته باشه. ما خیلی چیزا من حیث لا نشعر درمون القا میشه و همونی که اطلاع نداریم از این که اون کار رو کردن، ولی نفس او، تأثیر شخصی او به اضافه اون معداتی که داره، اون اسام و وسائل. دعا دعا درست. خب اون نه میدونم بله، ولی اونجا واقعیت داره، یعنی قانونی وجود داره که حقیقتا این سوره هم این تغییر را ایجاد میده، یعنی بین این سوره و اراده او و این امر واقعی یعنی این که در دعانام اراده دخالت داره. بله ما گفتیم اینو مانعی نداره،
اگر این سهر
بله؟
نه
دعا دعا هم ببینید خلاف واقع را نشون نمیده دعا، یعنی غیر واقعی را بخواد واقعش بکنه، این در دعا نیست. ولی در دعا بله، این که اراده شخص همراه با یک علل و معداتی تحصیل میذاره همینطوره. یعنی در واقع ما میگیم که اگر عرض شود که در این امر، در این قسم دوم، قسم اول که روشنه، در این قسم دوم که اراده میاد دخالت میکنه، ویژگی های شخصی دخالت میکنه، این اگر خلاف واقعی را داره واقع نشون میده، حقی را باطل نشون میده، باطلی را حقی نشون میده و خدعه‌ای در کاره، یعنی خلافی را داره چه نشون میده، این همینطوره. اما اگر نه، همین میاد تأثیر واقعی میذاره در عالم، خلافی نیست، یعنی تحولی در اون واقع ایجاد میکنه، این میشه دعا. یا میشه نفرین هم ممکنه تأثیر بذاره، که یعنی واقعا اون تغییر ایجاد میکنه، نه تغییر خیالی و موهوم. اگه اینجور باشه اون وقت چی میشه؟ این ببینید به اجمال اینه. و سر در حقیقت اونی که از مفهومش برمیاد اینه، البته این که در عالم یک امور واقعی هم وجود داره و هیچ تردیدی درش نیست، ولی اون دیگه مشمول مفهوم سحر نیست. اگر مضر باشد و چیزهای دیگری درش باشه اشکال داره، ولی اشکالی نداره. اونجایی که داره در یک اثر واقعی میگذاره، خود و نیرنگی در اون نیست. تا حالا اینو در احکام و فروعات هم بیشتر ذکر میکنیم. این حالا یک تحلیل مثلا فلسفی از قصه بود، از تعریفی که انجام دادیم. و نه اشکالی نداره، بله نه هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره، اصلا جفر و رمل و ما اصلا دقیقاً همینا میخوام بگیم. منتها اینکه مفهوم سحر اونا رو بگیره، این تردید داریم، میگیم نه مفهوم سحر لااقل اینه که تردید داریم و نمیتونه اون رو بگیره، یا قطعاً میگیم اون رو نمیگیره با اون تحلیلی که انجام دادیم یا چه میکنه. و الا اینکه میتونه یک عملیات مخفی وجود داشته باشه، حالا قوانین خیلی مخفی منهای اراده یا با اراده، و تغییری در واقعیت ایجاد بکنه، این قطعا میشه. این چیزیست که دعا و چشم زخم و عین و عرض شود، چون عین هم ظاهرا تأثیر واقعی داره، برمیگرده به همین بحث نوع تأثیرات روانشناختی اونها، و معجزه و چی و هر چی که در او فریبی نیست، تغییر اخراج باطل در صورت حق نیست، واقعا یه تأثیر واقعی داره میگذاره، یعنی یه قانون واقعی است که حقیقتا تغییر واقعی ایجاد میکنه. اینا همش یک واقعیته، منتها سحر اونا نیست. اونا بعضیش حقه، بعضیش باطله، بعضیش حرامه، بعضیش حرام نیست، روی موازین دیگری. سحر اونجاییست که اخراج باطل فی صورت الحق باشه، توجه کردی؟ بر اساس همین نوع قانونی که اینجا عرض کردم. این بیش از این نمیتونیم بفهمیم، و اگر و درش هم شرط نیست که مضر باشه یا نافع باشه، هرچی باشه سحر اونو میگیره، حالا بحث میکنیم. اما در اون تأثیرات واقعی که میگذاره، یعنی قانون واقعی که از راه خدعه و تخیلات غیر واقعی نیست، واقعا داره تغییر میده و خدعه در اون نیست و اخراج باطل فی صورت الحق نیست، اونا بله، اونا اقسامی داره که از عین چشم دخ گرفته تا معجزه، همش مبتنی بر یک قاعده کلی در عالمه. منطقه بعضیش باطله، بعضیش درسته، بعضیش چیه که اینا، حالا اینا رو در فروعات بعد میگیم انشاءالله. این در واقع ما اینجا در عالم فلسفی که نگاه بکنیم، انواع تأثیر و تأثیرات همین است که عرض کردم. تأثیراتی که در دیگران گذاشته میشه یا با بهره‌گیری از قوانین موضوعی و ذاتی منهای ویژگی‌های شخصی و اراده است، قسم اول بود. گاهی دوم این بود که تأثیرات با بهره‌گیری از ویژگی‌های شخصی و روانشناختی و روحی و اراده است، حالا به تنهایی یا با همراهی با یه معداتی و اسباب و علنی. و این قسم دوم گاهی حالت خدعه‌ای و اخراج باطل فی صورت الحق داره، با یه تصرفاتی در خیال او که اخراج باطل فی صورت الحق، واقعا اون منشأ اون چیز یک امر واقعی نیست، غیر واقع را واقع نشون داده. گاهی نه، واقعا همین اراده مثل کن فیکونه، این اراده با یه معداتی یا بدون معداتی واقعا در عالم تغییر ایجاد که اخراج باطل در صورت حق نیست، حق واقعیتی را به واقعیت دیگر مبدل کرده، این میشه اون وقت غیر سحر. سحر اون اولیه، این غیر سحره. ولی این غیر سحر معناش این نیست که یه طیفی داره از این تأثیرات غیر مرئی و نهان که تأثیرات واقعی است، طیفی داره، ممکنه بعضش جایز باشه بعضش حرام باشه، جفر، رمل، علم حروف، نمیدونم چنین چنان اینا هست، خب بعضش ممکنه حلال باشه بعضش ممکنه حرام باشه، قواعد خودش رو داره دیگه. بله بله بله، آره، رابطه واقعی است بین اراده او و معدات او و خیالی که در او پیدا شده، ولی خیالی است که یک غیر واقعی را واقع می‌بینه، این محصول خیال یک غیر واقعی را واقع می‌بینه، نتیجه‌اش هم البته نتیجه واقعی هم میده، به خاطر اینکه غیر واقعی را واقع می‌بینه مریض میشه، سالم میشه.
ولی خود توهم یک امر واقعیه. ولی
ولی متعلق اون خیال یک امر غیر واقعی است. یعنی متعلق اون، اونی که یعنی واقعا اینجا ببینید، اینجا حضرت امام رضا سلام الله علیه که اشاره کردن و اون شد شیر، واقعا شد شیر، نه اینکه خیال من اون رو شیر کرده باشه. ولی تو سر خیاله که اون را به این شکل نشون میده تو چشم، ولی واقعا عوض نشده اون. یا وقتی که نفرین میکنه که بین این دوتا اختلاف بیفته، در واقع عرض شود که نفرین که میکنه در واقع یعنی یک بدی داره ایجاد میشه که بینشون اختلاف میشه، ولی وقتی که نه هیچ فرقی نکرده اون عالم واقع، ولی اون اینو بد میبینه، خیالاتی شده، این مرزش اینه و مرزم دقیقه. ولذا اگه کسی سوال، بعضی هم گفتن که این نزای لفظیه، حالا نمیدونم نزای لفظی احتمالا نباشه، ولی ما میگیم که اینجوریه، میگیم اگر سوال بکنید که سر به این معنایی که در لغت آمده واقعیت داره یا نداره، میگیم اونی که ما از اینجا میفهمیم اینه که سر اصل این که تأثیری در اینجا گذاشته شده واقعیست، یعنی این اقدامی کرده با اراده و معداتی و خیالی در او به وجود آمده، این واقعیته. این که اون خیال هم یک آثار واقعی ممکنه داشته باشه، واقعا مریض بشه، دشمن بشه، نمیدونم چنین بشه، چنان بشه، بترسه، وسترهبوهم، همه مردم ترسیدن وقتی که اونو دیدن در قضیه سحر فرعون، اینم واقعی است. ولی اونی که خیال به او تعلق میگیره واقعی نیست، یک اخراج الباطل فی صورت الحق، واقعا حبال و عصی بود اونجا، نه افاعی و حیات در قصه سحر فرعون، این غیر واقع رو واقع نشون داد. و عرض شود که و امثال این تفاوتی ما از لغت بیش از این نمیتونیم که این بگیم سر این قسمو میگه. این منافات نداره که ما یه اقسامی هم داریم که واقعا میشه از راه علم حروف، جفر، رم، قوانین دیگری که واقعا تأثیر داره، مثل همون چشم زخم که واقعا تأثیر داره، حالا به نوع اول که منهای اراده باشه یا با اراده باشه، بیاد در عالم خارج تصرف بکنه، نه میشه این تصرف هم ممکنه که به حق باشه که میشه کرامت و معجزه، ممکنه تصرف ناصحیح باشه که احیانا اشکال هم داشته باشه، اونم نفی اون نمی کنیم. ولی سحر اینا رو نمیگیره، به نظر میاد از این از این لغتی که دست ما هست با بیش از این نمیتونیم دست بیاریم، ولی اون که حالا مرحوم شهید و اینها اینو تعمیم دادن، بسیاری از بزرگان اینو تعمیم دادن و امثال اینها، یا بعضی گفتن سر واقعیت داره، ولی اونی که از لغت ما میتونیم استفاده بکنیم بیش از این نیست. لااقل من الاجمال، و اجمالم که شد قدر متیقنش این قسمی است که ما عرض کردیم، بیش از آنش نمیتوانیم بگوییم سر میگیره. ثمرش هم اینه که چون سر میگیم مطلقا حرامه، چه مضر باشه چه نافع باشه هر جوری باشه، خب اینا رو میگیره، همه این اقسام میگیره، ولی اون چیزهای دیگه دلیل خاص نداریم، یا اگرم داریم کمه، برگردیم به عناوینی مثل مضر رو اینها و استفاده بکنیم. این یک تحلیل، حالا در واقع اینی که امروز عرض کردم یه تحلیل فلسفی است که ابعاد اون مفهوم شناسی لغوی روشن میکنه، یعنی روشن میکنه که ما این اقسام رو که نگاه بکنیم معلوم میشه که سر بر کدام از این اقسام منطبقه. اقسام هم اینطور شد، تأثیری که میذاره تأثیر مبتنی بر قوانین منهای اراده و ویژگی های شخصی، تأثیر مبتنی بر اون قوانین با اراده و ویژگی های شخصی. این دو قسم دوم هم از دو تا تقسیم داره، یکی این که گاهی این اراده و اینها به تنهایی مؤثره، گاهی با معدات دیگه، و از طرف دیگه این قسم دوم اینجوره که گاهی اخراج الباطل فی صورت الحق، یعنی با تخیل برانگیزی باطلی رو حق نشون میده و البته این آثاری هم برش متعدد میشه، گاهی که نه واقعا واقع رو تغییر میده، نه اینکه تخیل تغییر باشه، اون کاری که اون میکنه ایجاد تخیله و تخیلم متعلقش غیر واقعی است، گاهی نه تخیل غیر واقعی نیست، واقعا عالم واقع تغییر پیدا میکنه. اون قسم اول از این قسم دوم در واقع سحره، این قدر متعقنش اینه، ما بقی اقسام از سحر خارجه، ولی از اون تأثیر و تأثیراتی که مبتنی برای قوانین نیست که کار به اراده و نمیدونم اینا نداره، حالا چه خیلی آشکار باشه چه خیلی نهان باشه، چه عرض شود که ظاهری باشه چه غیبی و ملکوتی باشه، اون قسم اول اونا همه از سر خارجه، چون تأثیرات منهای اراده و اینها اونم گاهی ممکنه اینجور باشه که بگیم یه ذکری یه چیزی هیچ اراده و هیچ هم همراهش نباشه این تأثیر میذاره، ممکنه اینجور باشه، اون از سر خارجه. کما اینکه در قسم دومم اونجایی که از طریق تخیل و ارائه باطل به صورت حق نیست، اینا واقعیت هایی است که از سحر بیرونه و البته ممکنه بعضیش حلال باشه بعضیش حرام باشه که قواعد خودش رو داره. اون عرضی که دیروز ما داشتیم یک تحلیل لغت شناسانه بود، این عرض امروز یک تحلیل فلسفی است، خواستیم بگیم اون تحلیل لغوی به یکی از این اقسام تأثیرات منطبقه، مابقی هم از مقوله سحر خارج جزمن، یا لااقل ما شک داریم و نمیتونیم بگیم اونا رو میگیره. این بحث اول و جهت اولا در مفهوم شناسی بود. بعضی از نکات تکمیلی اینها دیگه داریم که در اون فروعات بازم بهش میپردازیم. اما بحث دوم اینه که خب حالا چه دلیلی بر حرمت این سحر وجود داره، به همین معنایی که ما گفتیم که مرزش هم جدا شده از بسیاری از اقوال دیگه، حالا دلیل بر حرمتش چیه؟ خب اینجا علاوه بر این که ادعای مثلا اجماع شده دو ضرور، حتی ادعای ضرورت شده دو اینها، که خب اینا مستند به همین ادله است که باید بررسی بکنیم، ادله ای که اینجا عرض شود که وجود داره آیات و روایات و بعضی عرض شود که قواعد عامه ای که اون را حالا چون من تکمیل نکردم تأملم را در اون قواعد عامه، اون را آخر میارم، گرچه ترتیب منطقی شد اول بود چون کسی نگفته و باید روش تأملات بیشتری داشته باشم آخر میارم. اما ادله‌ای که حالا به طور ملموس و مستقیم و به عنوان خاص خودش در متون دینی ما آمده به این ترتیبه، دلیل اولش این عرض شود که تعبیر لا یفلح الساحر حیث اتاس که در سوره طه سال عرض میکنم کجاست، یکی اینه عرض شد که بله لا یفلح الساحر حیث اتا سوره طه آیه 69 در همون قصه سحره فرعون، و یکی هم لا یفلح الساحرون در سوره یونس آیه 77. این عرض شود که یک دلیل که حالا این دعایه چون همون لا یفلح داره بهش تمسک شده و عرض شود که استدلال به این آیه هم به این ترتیبه که عرض شود که در اینجا ما در حقیقت امر یا نهی نداریم که مستقیم تکلیف ازش بیاد بیرون، بلکه جمله اخباری است و عرض شود که لا یفلح الساحر حیث اتا یا لا یفلح الساحرون داریم. این جمله خب در ظاهر جمله انشائی نیست، یک جمله اخباری است. در این جمله اخباری دو احتمال وجود داره، دو احتمال در این جمله اخباری وجود داره. یکی این که بگیم این جمله خبریه در مقام انشائه، یک احتماله، همون بحثی که در اصول ملاحظه کردید، جمله خبریه در مقام انشائه، این لا یفلح الساحر یا لا یفلح الساحرون، مثل عرض شود که اون جمله هایی که در مثلا میگه سوال میکنه که اینجور و اینجور شده حالا باید وضو بگیره یا نه، حضرت میفرماد یتوضأ، یعنی به جای اینکه بفرماد توضأ میفرماد یتوضأ، یغسل الصوبه یا یغتسل، یا عرض شود که لا یأکل، در مقامی که سوالی میکنه جمله خبریه میاد ولی روحش انشائه. عرض شود که داعی استعمال و وجه استعمال همون انشائه. این یک احتماله که این در واقع همون انشائه، جمله خبریه اصلا در مقام انشا وارد شده. یک احتماله که اگر این احتمال باشه اصلا این جمله خودش در واقع داره نهی میکنه. احتمال دوم اینه که نه، مدلول مطابقی این انشا نیست. در احتمال اول جمله خبریه در مقام انشا، یعنی اصلا نگاه خبری در اینجا نیست، اصلا فقط مدلول انشائی است، منتها صیغه و شکل خبری است. اما احتمال دوم اینه که نه، واقعا داره خبری میده، داره اخبار از یک واقعیت میکنه که لا یفلح الساحر، ساحر از شبد که به رستگاری نمیرسه، به نتیجه نمیرسه و مایوس خواهد شد، ضرر خواهد کرد. اینه که اون طرف میگه اولئک هم المفلحون، یعنی اینا به نتیجه میرسن، سعادتمند میشن، از عاقبت و آینده این کار خبر میده. گاهی میگه هم المفلحون، گاهی هم میگه لا یفلح الساحرون. اونجا میگه قد افلح المؤمنون، اینجا میگه لا یفلح الساحر، واقعا داره خبر میده. عرض شود که نه اینکه خبر در مقام انشاء باشه. اگر اون احتمال اول باشه خیلی خوب زود از این حکم استفاده میشه، لا یفلح الساحر، یعنی در به جای این که بخواد بفرماد که عرض شود که سحر نکنه داره میگه لا یفلح الساحر، خب ازش حکم به خوبی استفاده میشه. اما اگر احتمال دوم باشه، مستقیم نه، داره خبر از یک واقعیت میده، بله دلالت التزامی داره بر این که این کار از نظر شرعی هم مورد قبول شارع نیست، اون وقت حکم میشه مدلول التزامی این جمله. این نظیر انواع جمله های خبری است که چند بار در اصول سابق در فقه و تربیه اینجا اشاراتی گاهی کردیم که جمله های خبری آیا دلالت بر حکم میکنه یا نمیکنه، یعنی اون جمله های اخباری که در مقام انشا نیست، داره از یک واقعیت های خبر میده. این میشه از اون قسم. در این جمله های خبریه ما قاعده ای که قبلا گفتیم و مکررم گفتیم الانم کوتاهش اشاره میکنم اینه که اگر شارع داره خبر از یک عذاب اخروی میدهد، این همیشه مستلزم حکمه. وقتی میگه این به جهنم میره، کسی که این کارو بکنه به جهنم میره، این داره خبر میده، یه خبر واقعی است، ولی مدلول التزامیش اینه که این کار حرامه. اگر اخبار از عذابی و چیزی در اون عالم داده بشه، عرض شود که ازش به نحو دلالت التزامی میتوان از اون استفاده کرد حرمت را. عرض شود که اگر عذاب دائمی و عذاب جهنم و امثال اینها نباشد و اینها، اون وقت اون مشترک بین حرمت و کراهته که این دو نوع قاعده داره که گفت. پس اگر یک عذابی را وعده بدهد، عذابی از قبیل جهنم و امثال اینها باشه یا یک عذابات خیلی مهمه در قیامت باشه، اینا دلالت التزامی بر حرمت میکنه. اگر یک سختی ها و مشقت هایی در قیامت یا قبر و برزخ را وعده بده، اون هم با حرمت سازگاره هم با کراهت، چون کراهت هم گاهی من اینجور مشکلاتی را ایجاد میکنه ولی در حد حرمت و امثال اینا. این وعده عذاب و مشقات اخروی قسم که دو نوع میشه خودش. قسم بعدی وعده عرشبت ثواب اخروی است. این قسم دوم گفتیم که علل قاعده دلالت بر استحباب میکنه، ولی مگر اینکه قرائنی همراش باشه که بتونیم دیگه وجوب را ازش استفاده بکنیم. ولی وقتی میگه قد افلح المؤمنون یا نمیدونم ثواب هایی که در قرآن ذکر میشه، اینا با هم وجوب سازگار هم استحباب. این یک، اینم دو. پس وعده عذاب و مشقت اخروی بده، گاهی اگر جهنم و اینها باشه میشه حرمت، اگر چیزهای دیگری باشه کراهت، عم از حرمت و کراهت. تو قسم دوم وعده ثواب و نعم اخروی است که این عم از وجوب یا حرمته ولی دلالت التزامی بر رجحان میکنه. قسم سوم اینه که عرض شود که وعده و اخبار از امور آثار و خواص دنیوی بکنه، یه چیزهایی رو بگه در دنیا این اثرها رو داره. این قسم هم وقت گفتیم که دنیوی، اخبار از آثار دنیوی و روحی دنیوی بکنه، یعنی میگه که این تأثیرات رو در همین دنیا در روح شما میگذاره. الحسد و یذیب الجسد، یا عرض شود که قیام اللیل مثلا موجب فراوانی روزی میشه، یا نمیدونم چه همین سرخیزی مثلا. آثار خوب بدی را برای چیز ذکر میکنه، ولی آثار خوب بد روحی است. حالا روزی را نگیم، نه، اون مثلا از نظر روحی انبساط خاطر بد میده. این مسائل روحیه، اینم قسم سومه. قسم چهارم هم اینه که آثار دنیویه، عرض شود که دنیوی غیر روحی اونها میده، میگه روزیش وسیع میشه، نمیدونم، عرض شود که اینجور چیزهای دنیوی که غیر مسائل روحی و خلقی و شخصیتی. این قسم سوم و چهارم وقت اینا هم در یه شرایطی میشه ازش حکم استفاده کرد، متأ چون طول و تفصیل داره دیگه رها میکنن. بنابراین جمله های خبریه یا در او عرض شود که آثار اخروی ذکر میشه یا آثار دنیوی. آثار اخروی هم عرض شود که یا عذاب و مشقات و اینهاست یا ثواب و چیز هست. آثار دنیوی هم باز عرض شود که بخشی جمع آثار دنیوی در حوزه روح و شخصیت و اینهاست، بعضیش هم در قلمرو مسائل مادی است. و هر کدام از این قسم سه و چهار هم طبعا گاهی آثار خوب ذکر میشه، گاهی آثار عرض شود که ناپسند و ناشایسته ذکر میشه. این قسم سوم و چهارمش الان ما کار نداریم دیگه، حالا البته چند جا اینا رو بحث کردیم در فقه و تربیه جاهای دیگه. این جمله خبری است. حالا این لا یفلح الساحر، خب حالا برگردیم دو احتمالی که داشتیم، که آیا این جمله در مقام انشاء خبره، در مقام انشاء، یا جمله خبریه است که دلالت التزامی نسبت به حکم میتونه داشته باشه. اگر جمله خبره در مقام انشا باشه، از کاملا داله بر حرمته، چون وقتی میگه نهی در مقام انشا، میگه داله بر حرمته، بلکه دلالتش بر حرمت آکده. یا جمله خبریه در مقام انشا امری، میگن دلالتش بر وجوب آکده از صیغه امره. اما در اینجا اگر این باشه دلالتش بر حرمت آکده، ولی ظهور در خبر دلیل در این جمله خبر در مقام انشا نیست. عرض شود که اون جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء هست اونجاییست که اون خبر بیاد رو همون فعلی که محل بحثه. یعنی مثلا بگه لا یسحرو، لا یغتسلو، لا یأکلو، لا یأخذو، عرشبت که و امثال اینها، خود اون عمل بیاد ازش جمله خبر، یعنی نفی به همون عمل تعلق بگیره. اینجا نفی به خود عمل تعلق نگرفته، به نتیجه و آثارش تعلق گرفته. ولذا این نوع جمله ها رو نمیشه که بگه لا یفلح، نتیجه سحر رو داره میگه نه خود سحر. حالا صبر کنید، حالا اول بگیم جمله خبریه در مقام انشاء که احتمال اوله نیست. جمله های خبریه در مقام انشاء اونجاییست که هیئت نفی بیاد رو خود فعلی که محل بحثه، یا هیئت اثباتی و ایجابی فعل مضارع و ماضی بیاد رو خود اون عملی که محل بحثه. بگه یغتسلو، لا یغتسلو، اینجا نیومده گفته که لا یسحرو، اینجا گفته لا یفلح الساحر، نتیجه فعل رو گفته. ولی زن این چون هیئت نیامده روی خود اون فعلی که محل بحثه، بلکه آمده رو نتایج اون، از نظر عرفی ظهور در اون خبر در مقام انشاء نداره. بنابراین احتمال اول میره کنار، بعد احتمال دوم میپذیریم که لا یفلح الساحر حیث و عطا یا لا یفلح الساحرون در سوره یونس، این نه واقعا داره خبر میده. یعنی خداوند در اینجا میخواد بگه که ساحران و سحره رستگار نخواهند شد، این خبر میده، خبر واقعی است نه خبر در مقام انشاء، واقعا داره خبر میده. قد افلح المؤمنون هم همینطوره، وقتی میگه افلح المؤمنون یعنی واقعا اینا رستگار شدن، نه اینکه جمله خبر در مقام انشاءه. این خبر باید ببینیم چی میگه، اون وقت ازش بفهمیم که طبق اون چهار قاعده که گفتیم حکم از این استفاده میشه یا نمیشه. یک باره که خب این رو احتمال دوم، حالا میایم آیه را باز یک تأمل دیگری انجام میدیم از یک حیث دیگه. این موضوع بعدی برای اینکه این مسئله روشن بشه اینه که این فلاحی که در اینجا نفی شده فلاح دنیوی است یا اخروی. لا یفلح الساحر میخواد بگه در دنیا این به جایی نمیرسه و بی نتیجه کارش، یا اینکه نه لا یفلح اخروی است، یا اینکه نه لا یفلح به طور مطلقه، هر دو رو میگیره. اینم بحث دومه در آیه. پس در بحث اول، نکته اول در آیه این بود که جمله در مقام انشاء یا خبر واقع، گفتیم ظاهرش اینه که واقعا خبره نه در مقام انشاء. بحث بعدی اینه که خب حالا این خبر که فلاح را از ساحر نفی میکنه، این فلاح دنیوی است یا اخروی یا کلیهما. این هم سه احتماله. عرشبت که به نظر میاد که علا اون در این آیات فلاح اخروی هم منظور هست قطعا، ولی اون که ممکنه فلاح دنیوی هم باشه که بشه احتمال سوم، ولی به هر حال یا احتمال دومه که فلاح اخروی مقصوده، یا اینکه احتمال سومه که دنیوی و اخروی هر دو مقصوده. لا یفلح الساحرون که خدا داره نفی میکنه در اینجا، بعیده که فقط بخواد بگه که دنیا نتیجه نمیده. شاهدش هم اینه که خیلی وقتا تو این دنیا نتیجه میده کارسه، اون نتیجهی که اون میخواد تو دنیا بگیره میگیره ازش. مناسبات حکم موضوع و واقعیتهای موجود و فضایی که در این آیات هست، ولی اون که بعضیش یه مقدار ناظر به این دنیا هم هست، قصه سحر فرعون تو این دنیا هم به جایی نرسید، باطل شد، ولی چون لا یفلح الساحرون یک حکم مطلقه، میگه هیچ مطلقه دیگه، ساحر به طور مطلق رستگار نمیشه و در دنیا گاهی میبینه موفق میشه در کارش، ولی زبا باید بگیم این مقصود اخرویه، حالا یا دنیوی و اخروی هر دوه، ولی نفی فلاح اخروی هم در این هست، یعنی ساحر رستگاری و سعادتمندی در آخرت نخواهد داشت با این قرینه که قرائنی که عرض کردیم. خب اگر این شد، اینم نکته دوم میشه از شود که، و بر اساس این نکته دوم ما نکته سوم میگیم که نفی فلاح مطلق، نفی فلاح مطلق و رستگاری مطلق ملازمه داره با نوعی عرض شود که عذاب در اون دنیا، کسی که هیچ رستگاری و سعادتمندی در اون نباشه، این معناش اینه که مبتلای به عذاب میشه. پس از لا یفلح شد جمله خبریه در نکته اول. بعد گفتیم این جمله خبریه هم عرض شود که اخبار از عدم فلاح اخروی است، نکته دوم. نکته سوم، عدم فلاح به قول مطلق در آخرت ملازم با نوعی عذاب و عقابه. اینم نکته سوم. نتیجه این سه مقدمه این است که بر اساس اون قاعده ای که اول گفتیم، اینه که نفی فلاح به طور مطلق که نتیجهش نوعی عذاب اخروی است، این یعنی حرمت. این نتیجه این سه تا مقدمه است. پس لا یفلح یعنی جمله خبریه در مقام انشا نیست، جمله خبریه واقعی است. دوم اینکه این خبر عرض شود که از عالم آخرت هم هست و خبر فقط دنیوی نیست. این دو. سوم اینکه نفی رستگاری و سعادت مطلق در یک عمل در آخرت، این ملازمه با نوعی عقاب و عذابه. نتیجهش اینه که از این حرمت می شود استفاده کرد. چی؟ اخروی هم که باشه باز نف، باز همین نتیجه. صلی الله علی محمد.